یه جریان وهابیت، یه جریان بسیار عجیبی است که حالا تو عصر و زمان ما می‌بینید دیگه، در قالب همین گروه‌های القاعده و طالبان و سپاه صحابه و نمی‌دونم سلفیون و تکفیریون و امثال اینها چه جنایت‌هایی مرتکب میشن. ریشه وهابیت برمیگرده به همون جریان اعرابیگری که از صدر اسلام بود، جریان در واقع توهی مغز، خشک مغز، دور از لطافت‌های معنوی و عاطفی و سرشار از قساوت، جریانی که فهمش یک فهم قشری و سطحی و رفتارش یک رفتار خشن و ددمنشانه بود. این از اول اسلام هم از زمان خود رسول الله کم کم خودش رو نشون داد. همین داستانه که بعد از رحلت پیامبر خانه پیامبر رو به آتش میکشه و دختر پیامبر رو اونجوری مورد ضرب و شتم قرار میده. همین جریانه که چند سال بعد در کربلا اون فاجعه عظیم رو به بار میاره و اون صحنه باور نکردنی از قساوت و جنایت رو میآفرینه. همین جریان در واقع در طول تاریخ استمرار پیدا کرد، در برابر جریانی که درست جریان معنویت و لطافت بود، جریان فهم عمیق و درک در واقع عمیق از حقایق دین بود که این جریان رو اهل بیت علیهم السلام نمایندگی می کردن. همین جریان فکری مدتی بعد توسط یکی از علمای اهل سنت به نام ابن تیمیه تئوریزه شد، مبانی فکری اعرابیگری به صورت مدبنی در آمد و قرنها گذشت از این داستان تا حدود 270 سال قبل بود که یه فردی به نام محمد ابن عبدالوهاب، این فرد آمد و دیگه این جریان رو با حمایتی که از قدرت سیاسی محمد ابن سعود که حکمران درعیه بود در اختیارش قرار گرفت، در واقع تبدیلش کرد به یک حرکت اجتماعی این جریان فکری رو. دقیقا همون چه که عرض کردم، خشک مغزی، فهم قشری و از اون طرف خشونت و قساوت مطلق. قبور رو در خود عربستان سعودی در سرزمین ریاض که قبور بزرگان رو از بین بردن، بعد حمله کردن اینها به کربلا در روز عید قدیر سال 1216 هجری قمری، همینها حمله کردن به کربلا و مرقد مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو. خب میدونی روز عید قدیر معمولا همه، هر کسی قدرت داشته باشه، راه میفته میره به سمت نجف، خیلی دیدنی است و با شکوه، از همه نقاط عراق راه میفتن، پای پیاده میان به نجف برای تبریک عید قدیر خدمت امیرالمومنین علیه السلام. در نتیجه اون روز در شهر کربلا دیگه نیروی دفاعی و مردی نبود، اینه که این نامردها حمله کردن به حرم مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، حرم رو در واقع به ویرانه‌ای تبدیل کردن، غارت کردن هر چی شیء قیمتی اونجا بود و جوی خون به راه انداختن، اینقدر کشتن با قساوت که جوی خون به راه افتاد. به هر حال این جریان وهابیت یه جریان بسیار عجیبی است. شکلگیری این حرکت به صورت یه حرکت اجتماعی با حمایت استعمار انگلیس بود. یه کتابی هست، خاطرات مستر همفر، شاید بعضی از عزیزان دیده باشند. این جاسوس انگلیس تو ممالک اسلامی بود و او خودش تعریف میکنه که من چجوری رفتم و این جریان وهابیت رو راه انداختم، برای اینکه همین از درون در واقع جامعه اسلامی رو مورد حمله قرار بدم از طریق این جریان فاسد و منحرف. وهابیون در طول این سده هایی که حضور داشتن، نزدیک به 300، اینها شما بگید یک نفر کافر غیر مسلمون رو کشته باشن پیدا نمی کنید، اما خدا میدونه هزاران هزار مسلمان موحد رو متهم به شرک کردن و با قساوت تمام اونها رو به شهادت رسوندن و به خاک و خون کشیدن. ریشه انحراف فکری وهابیت هم در بعد تئوریک به عدم درک حقیقت توحید برمیگرده. اونها در حالی سایر مسلمون ها اعم از شیعه و سنی رو متهم به شرک میکنن و محدور و دم میدانند، که خودشون عقائدی دارن که کاملا گرایش به سمت مجسمه، کسانی که قائل به جسمانیتن برای خدا دارن. شما توی حرف های سران وهابیت از ابن تیمیه گرفته تا محمد ابن عبدالوهاب و تا پیروان محمد ابن عبدالوهاب حرفایی رو میبینید که شاید باورتون نشه، کسایی که ما رو متهم به شرک میکنن. مثلا گفتم فهم قشری و ظاهری، میگن خدا یه تختی داره تو عرش، رو اون تختش نشسته، دست داره، پا داره، ران داره، پهلو داره، چشم داره، صورت داره، ابرو داره و این گونه است. یعنی یک صورت کاملا بشری برای خدا ترسیم میکنن و موقع حرف زدن هم با همین حرف و صوت در واقع حرف میزنه خدا علیه بالله. یه عالم با همین تفکرات وهابی است به نام ابن خزیمه، تو حدود قرن سوم زندگی میکرده، یه کتابی داره به نام التوحید و صفات و رب. تو این کتابش خدا رو ترسیم میکنه، میگه خدا موهای مجعدی داره، موهای سر خدا فرفریه و پا داره، لگن خاصره داره، امثال این حرف. یعنی میخوام بگم کیا ما رو متهمه به شرک میکنن. ابن قیم جوزی باز از شاگردای ابن تیمیه است، یه قصیده‌ای داره در 2000 بیت، این قصیده راجع به خدا گفته. بعد تو این قصیده خیلی جالبه دیگه، شما توصیفاتی که این از خدا داره، خدا رو به صورت یک جوانی ترسیم میکنه که تو بهش ظاهر میشه، همه با چشم بدنشون میبینن خدا رو، و خدا وقتی وارد بهش میشه پیرنش رو بالا میزنه، مثل این پیرنای عربی بالا میزنه، و پای خدا زخمه. علت زخم بودن پای خدا اینه که نمرود یه تیری از زمین پرتاب کرد که خدا رو بکشه، این تیر خورد به پای خدا علیه بالله و پای خدا زخم موند، همونجوری تا تو بهشتم که هست زخم پای خدا. اینا شر رو بر راهیه که اینها، اینایی که میگن ما مشرکی، ما خودشون رو موحدای اصیل میدونن، اینا اعتقادات علمایشونه، اینا حرفایی نیست که بگم یه جاهل نمیشه، که کتابهای علمیشون این حرفا رو نوشتن. خب از این ور، از اون ور وقت میان به سایر مسلمان ها ایراد میگیرد که شما مشرکید. میگیم چرا ما مشرکید؟ میگن شما قائل به شفاعتید، شما قائل به توسلید، شما قائل به تکلم با موتا هستید، معتقدید که امام مرد، پیغمبر مرد، میشه بازم با حرف زد و حرف ما رو میشنم به و میشه بهش متوسل شد. شما قائل بر این هستید که روی قبور بنا ساختن جایزه و دعا کردن در مجاورت قبور اولیاء خدا جایزه، لذا مشرکید. رفتن به زیارت اهل قبور شرکه، خصوصا قبور پیامبران و اولیاء، اینا شرکه و نباید رفت به زیارت اهل قبور. یا سجده کردن بر مهر شرکه و امثال اینجور چیزها. که وقتی آدم این حرفا رو دقیق گوش میده میفهمه که گیر اینا کجاست. همون فهم قشری و سطحی، همون فهمی که از آیه الرحمن علی العرش استوا اینجوری درک میکنه که خدا یه تخت سلطنتی داره تو عرش، مثل یه بشر روش نشسته، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره رو معتقدی که خدا یه جسمی داره در بهشت، بهشتیان با چشم بدنشون میبینن خدا رو، همینها، همین فهم قشری سبب شده که آیات قرآن رو نتونن بفهمند، چون حقیقت توحید رو درک نکردن. من این بحثا رو توی دو تا قسمت از کتاب رهتوشه دیدار اگر با دقت خونده باشید یه اشاراتی کردم، یکی به بحث شفاعت، یکی به بحث توسل. بحث شفاعت و آخر فصل دوم کتاب رهتوشه دیدار توی پاورقی مفصل بیان کردم و بحث توسل رو هم توی آخرین قسمت کتاب که مبحث دعا و توسل از فصل سوم، اونجا حرفای وهابی ها رو نقل کردم و مستند جواب دادم. گیر اینا همینه، توحید رو درک نکردن. ببینید گوهر توحید در توحید فاعلیت در این است که فاعلی مستقل از خدا در عالم وجود نداره. لذا اگر شما قائل بشید موجودی در عالم هست که بی نیازه از خدا میتونه کاری انجام بده. ولو قائل باشید یه آدمی هست که بی نیازه از خدا میتونه یه بار پلک چشمشو به هم بزنه، کار به این سادگی. مشرکید شما، چون فاعل مستقل در برابر خدا قائل شدید. درست شد؟ اما اگر قائل بشید نه، موجوداتی در عالم هستن که با قدرتی که خدا بهشون داده میتونن کارهایی انجام بدن، این کجا شرکه؟ معیار در شرک عجیب غریب بودن و خارق العاده بودن کار نیست، استقلال در فاعلیته. ولو کار گفتم یه پلک چشم رو به هم زدن، این میشه شرک. اگه قائل بشید که یه کسی هست که میدونه یه بار پلک چشمش رو بی نیازه به قدرت الهی به هم بزنه، این شرکه. اما اگر قائل باشید که کسی هست تو عالم که خدا بهش قدرتی داده که با اون قدرت میتونه کارهای خیلی خارق العاده انجام بده، این دیگه شرک نیست. خوب دقت کنی، چون ملاک شرک بی نیازی از خداست در فاعلیت. وقتی شما میگید با قدرتی که خدا به این داده این میتونه چنین کاری انجام بده، این عقیده دیگه شرک نخواهد بود. حالا اون وقت این سوال پیش میاد که حالا ببینیم، بررسی کنیم، ببینیم راستی خدا یه همچین قدرتی به این آدم داده یا نداده. خب اگر چنون قدرتی اثبات شد داده، که علاوه بر این که این عقیده شرک نیست، این عقیده صحیحی هم هست. و اگر اثبات شد نه، این قدرتی که شما تصور میکنید خدا به او داده و او با این قدرت میتونه اون کار را انجام بده، خدا چنین قدرتی به او نداده، بازم شرک نمیشه. عقیده نادرستی خواهد شد، اما شرک نمیشه، چون شما معتقد با قدرتی که خدا به او داده این میتواند چنان کاری رو بکند. حالا ولی شما اشتباه کردید، خدا چنین قدرتی به او نداده. شرک وقتی است که فاعلی مستقل و بی‌نیاز از خدا شما قائل بشید. دقت کردین؟ لذا اگر من قائل شدم که پیغمبر، امام میتوانند با قدرتی که خدا بهشون داده مشکلی از من بگشایند، تو این دیگه شرک نیست. شرک وقتی است که بگم پیغمبر یا امام بی نیاز از خدا، مستقل از خدا میتونن مریض من رو شفا بدن، مشکل من رو حل کنن. دقت کردین؟ خب این گیری که اونا دارن. حالا اگر اثبات شد، که اثبات میشه با آیات متعدد قرآن کریم، که خدا قدرت‌های خارق العاده‌ای رو در اختیار انبیا و اولیا قرار داده، حالا اگر اثبات شد که با اون قدرت‌های خارق العاده اینها میتوانند به اذن الله و با نیروی الهی کارهای خارق العاده‌ای را انجام بدن، حالا سوال این که ما بریم از اونا درخواست کنیم که یه کار خارق العاده‌ای در رابطه با ما انجام بدن، آیا این شرکه؟ این خود کار خارق العاده و عادی که فرق نمی کنه که. شما اگه مریض شدید برید پزشک، به پزشک بگید که منو معالجه کن، ولی معتقد باشید شافی خداست، شفا بخش خداست، اما وسیله و مجرای شفا بخشی این پزشک و معالجات این پزشک، مراجعه به پزشک رو احدی نمیگه شرکه. هیچ کسی نمیگه نخی خدا فقط شافیه، شما حق نداری برید مطب به پزشک، خدا فقط رزاق، شما حق نداری برید در دکون نونوایی. توسل یعنی همین، توسل یعنی وسیله ای به سوی خدا اختیار کردن، برای اینکه به اذن الله اون موجود کاری رو که خدا قدرت داده بهش به اذن الله انجام بده برای ما. این کجا شرکه؟ اینا حقیقت توحید رو درک نکردن تو توحید فاعلیت. لذا میگن نه، توسل جستن شرکه. شما متوسل میشید به پیغمبر، به ائمه متوسل میشید برای رفع مشکلاتتون، این شرکه. در حالی که خود خدا چقدر تو قرآن دعوت کرد، فرمود وابتغوا الیه الوسیله، به سوی خدا شما وسیله ای بجویید. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب. آیاتی داریم که تشویق به وسیله اتخاذ کردن داره. پس این که معنی نداره بگیم شرکه. یا بحث شفاعت رو میگن شما استشفاء میجویید به پیغمبر و ائمه، از اونها طلب شفاعت میکنید، این شرکه. میگیم بابا جان کجای این شرکه؟ شفاعت یعنی چی؟ یه وقت ما پیغمبر و امام رو شریک خدا میدانیم در بخشیدن گناه، یه بخش شریک خودمون میدونیم در درخواست بخشش از خدا. اگر شما بگید پیغمبر و امام شریک خدان در بخشیدن گناه، خوی شرک. یه وقت میگید پیغمبر و امام شریک ما میشن در درخواست بخشش از خدا، بخشنده خداست. اینجا کجاش دیگه شرکه؟ طلب شفاعت یعنی این؟ یعنی ما میریم به پیغمبر به امام میگیم که ما خودمون پشیمانیم از کارمون، طلب بخشش هم از خدا کردیم، شما هم برای ما دعا کنید که خدا این طلب مغفرت ما رو بپذیرد، شما هم از جانب خدا درخواست بخشش کنید از خدا که خدا ما رو ببخشه. این کجا شرکه؟ تو قرآن نمونه های فراوانی داریم برای این. فرمود ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. فرمود اونها هنگامی که ظلم به نفس خود کردن، گناه کردن، ولو انهم ظلموا انفسهم، خب وقتی گناه کردن چیکار کنن؟ جاءوک بیان پلوی تو ای پیغمبر، فاستغفر الله، خودشون از خدا طلب مغفرت بکنن، و استغفر رحم الرسول، پیغمبر هم برای اونها طلب مغفرت بکنه، استغفار بکنه، لوجد الله توابا رحیما، خدا رو حتما 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 توبه پذیر و مهربان خواهند یافت. خب این همون چیزیه که ما بهش میگیم طلب شفاعت، عین دستور قرآنه. ولی خب اینا به دلیل عدم درک درست میگن آقا طلب شفاعت شرکه، در حالی که این همه آیه تو قرآن داریم تصریح بر وجود شفعاء داره در روز قیامت. بله شفیعی به غیر اذن الله نمیتونه شفاعت بکنه، اما به اذن الله شفاعت میکنه. خب این عدم درک درسته. یا در توحید عبادت، اینا باز درک درستی از توحید عبادت ندارن، لذا میگن مثلا اینکه شما میرید حرم ائمه، حرم پیغمبر زیارت میکنی این شرکه. امام جماعت مسجد النبی، اینی که الان هست نه، قدیم بود، این افتخار میکرد، میگفت من 40 سال تمام 5 وعده آمدم تو مسجد النبی، تو محراب پیغمبر، امامت جماعت رو به جا آوردم، 1 بار روم نکردم به قبر پیغمبر موقعی رفت و برگشت سلام بدم. افتخار میکرد. چرا؟ چون مثل خود محمد ابن عبدالوهاب دیگه، میگفت این عصایی هازا ینفع، این عصایی من فایده داره، بالاخره بهش تکیه میزنم، ولی پیغمبر دیگه مرد، ما تفاوت دیگه فایده نداره پیغمبر دیگه. همون فهم قشری. علی حال این عرض میکردم که فهم درستی از توحید عبادت هم نداره. لذا میگن شما میرید دور ذریح امام میگردید، خب این چجور دور کعبه گشتن؟ طواف کعبه است و عبادت خدا، دور ذریح امام هم گشتن، طواف امامه و عبادت امام، پس شما مشرکید در عبادت. در حالی که خب بهشون میگیم آخه شما ببینم، این مثالا رو زدم تو همون کتاب رهتوش، هم خاطرتون هست خوندید دیگه، که اگه فرض کنید یه عده جهانگرد برن مسجد الحرام برای دیدن ساختمان کعبه، دور کعبه بگردن و تماشا کنن کعبه رو، خب این طواف دور کعبه برای تماشای ساختمان کعبه رو شما عبادت خدا میدانید؟ دارن طواف میکنن دیگه، میگردن، اما میگردن که ساختمان کعبه رو ببینن چه جوری عکس بگیرن ازش. یقینا این عبادت خدا نیست. چرا نیست؟ این که گشتن دور کعبه است، به خاطر اینکه اونها قصد و نیت عبادت کردن ندارن. اون چیزی که عمل عبادی رو عمل عبادی میکند نیت و قصد شخص است که به نیت عبادت کردن انجام بده. لذا اگر به نیت عبادت کردن دور کعبه بگردی میشه عبادت، به نیت عبادت کردن نگردی، به نیت دیگری بگردی، به نیت تماشای ساختمان کعبه بگردی، که دیگه عبادت نیست. خب حالا بسم الله. بله اگر کسی به نیت عبادت امام بره دور ذریح امام بگرده مشرکه، اما کدوم احمقی رو پیدا کردی تا حالا که همچی کاری کرده باشه؟ چه برسه به اوغلا. دقت کردین؟ طواف ذریح امام به قصد عبادت امام نیست. اگه طواف کعبه بدون قصد عبادت خدا عبادت خدا نیست، طواف ذریح امام هم بدون قصد عبادت امام عبادت امام نیست. به چه ملاکی شما به ما میگید مشرک؟ درک درستی از توحید عبادت هم ندارن. یا میگن شما سجده میکنید به مهر، شما مشرکین. میگن خود سجده کردن به مهر کجا شرکه؟ ما سجده میکنیم به مهر، درست، ولی این کجا شرکه؟ میگن ها بت دیگه، این بت شما سجده میکنید. میگیم اولا بت رو که به خود بت سجده نمیکنن که، در برابر بت سجده میکنن. ما بر مهر سجده میکنیم نه برای مهر. دقت کردین؟ یه وقت بر چیزی سجده میکنید، خب شما یه وهابی هم رو قالی سجده میکنید دیگه. حالا من رو مهر سجده میکنم، شما رو قالی. اگر سر گذاشتن و پیشانی گذاشتن بر روی چیزی عبادته، پس اگر ما داریم مهر رو عبادت میکنیم، شما هم قالی رو دارید عبادت میکنید. این که یقینا عبادت نمیشه. فرق است بین سجده کردن برای چیزی با سجده کردن بر روی چیزی. ضمن این که حالا بگم براتون، حتی سجده کردن برای چیزی هم بدون قصد عبادت، عبادت نیست. شاهدش کجاست؟ قرآن کریم. خدای متعال به ملائکه فرمود چی؟ فرمود اسجدوا لآدم. فرمود سجده کنید برای آدم، نگفت اسجدوا علی آدم مثل مهر که سرتون بذارین رو آدم مثلا سجده کنید. نه، فرمود اسجدوا لآدم، برای آدم سجده کنید. خب حالا سوال، سجده کردن برای آدم، این دیگه برای ها، این شرک بود. ولایز بالله، خدا امر به شرک کرد و ملائکه مشرک شدن با سجده کردن برای آدم و تنها موحد شیطان و ابلیس بود که سجده نکرد. نه، حتی سجده برای آدم هم چون به قصد عبادت آدم نبود، به قصد اطاعت و فرمانبری از خدا بود، حتی سجده کردن برای آدم هم عبادت آدم نبود. تو حالا چجوری شما به ما میگید شما سجده میکنید به مهر، شما مشرکید؟ ما که برای مهر سجده نمیکنیم. حتی اگه برای مهرم سجده میکردیم بدون قصد عبادت مهر، عبادت نبود. اما خب ببینید، در اعمال عبادی هم اینجوریه. ببینید شما یه وقتی عملی رو انجام میدید، این عمل، عمل عبادیه مورد تأیید خدای متعال، خب اون که عبادت خداست، مثل نماز خوندنتون، مثل روزه گرفتنتون، مثل حج رفتنتون. یه وقت عملی که انجام میدید، این عمل، عمل نادرستیست اما شرک نیست. ببینید، بله، قرآن کریم نهی کرد از اینکه انسان در برابر غیر خدا سجده کند، حتی بدون قصد عبادت ها. حالا بنابراین سجده کردن در برابر یا برای غیر خدا شد یک فعل حرام. اما هر فعل حرامی که شرک نیست که. شما شراب بخوری حرامه، دزدی بکنی حرامه، ظلم بکنی حرامه، اما مشرک که نمیشی با این کارا. آدم شراب خور که دیگه مشرک نشده که. بله، قرآن نهی کرده که برای غیر خدا ما سجده بکنیم. لذا سجده کردن برای غیر خدا یه عمل حرامیست. اما این سجده کردن برای غیر خدا که عمل حرامیه، اگر قصد عبادت اون چیزی که براش دارید سجده میکنید نداشته باشید، عمل حرامی هست ولی شرک نیست. اما اگر در این سجده‌ای که می‌کنید قصد عبادت اون چیز رو هم داشته باشید، بله، علاوه بر اینکه فعل حرامی، شرک هم خواهد بود. حالا کدوم شیعه بر مهر سجده می‌کنه به این نیت که مهر رو عبادت کرده باشه که ما بشیم مشرک؟ دقت کردین؟ عرض کردم عدم فهم درست معارف دینی و حقایق قرآنی. میگن آقا شما پیغمبر مرد، مرده که چیز نمیفهمه که. شما هی میگید یا رسول الله، یا امیرالمومنین فلان. خب میگیم بابا جان، بدن آدم فهمنده است یا روح آدم؟ بدن وسیله فهمه، فهمنده روحه، روحه که میفهمد، منتها از طریق گوش میشنود، از طریق چشم میبیند، از طریق لامسه حس میکنه. فهمنده روحه، اینا ابزارند. خب حالا آیا خدا میتواند قدرتی بدهد به روح یک انسان بزرگی، نبیی، ولیی که این بی نیازه به این بدن هم بتواند بشنود. میتونه یا نه؟ یقیناً میتواند خدا چنین کاری رو بکند. میگید خب حالا میتونه که معلوم نیست کرده باشه. میگیم اولا اگر نکرده باشه و ما تصور کنیم این کار رو کرده و خطاب کنیم پیغمبر و امام رو بعد از مرگشون، این کار ما میشه یه کار غلط. اما شرک که نمیشه که. فرض کنید اصلا خدا به پیغمبر و امام قدرتی نداده که بعد از مرگشون بتوانند صدای افراد رو بشنوند. خب این که ما خیال میکنیم اونا میشنوند، این خیال ما خیال باطلیست. اما شرک نیست. ضمن این که بیارید من از قرآن و روایات احادیثی که خود سنی ها خود وهابی ها تو کتاباشون نقل کردن ده ها و صد ها شاهد بیارم براتون که هم قرآن هم احادیث به روشنی میگن آدم ها بعد از مرگ میشنوند. تو داستان غلیب بدر یادتونه تو جنگ بدر وقتی که کشته های مشرکین رو ریختن توی یه چاهی، پیغمبر اومد بالای سر اون چاه و شروع کرد صحبت کردن با اینا. اصحاب پرسیدن یا رسول الله اینا میشنون؟ فهمودن اینا خیلی بهتر از شما الان دارن میشنون. و این حدیث خود سنی ها تو کتاباشون نقل کردن. گفتم حالا نمیخوام وارد بحثای حدیثی و قرآنی بشم. تو همون کتاب رهتوشه دیدار شواهدی رو نقل کردم از احادیث اینها، از کتابهای خودشون و از آیات قرآن کریم. انشاءالله مراجعه کنید با دقت اون بحث رو. میگن آقا شما قائل به علم غیبید. میگیم خب حالا علم غیب یعنی چی؟ بله. میگن نه قرآن گفته که غیب رو فقط خدا میدونه. میگیم بله غیب رو مستقلن و بی نیاز به غیر فقط خدا میدونه. اما خدا نمیتونه غیبش رو یاد بده به کسی، کسی رو آگاه کنه بر غیبش. این همه آیه تو قرآن داریم. ذالک من انباء الغیب نوحیها الیک، تلک من انباء الغیب نوحیها الیک. ها اینا خبرای غیبیه ای پیغمبر، ما داریم به تو وحی میکنیم. خب بعد از اینکه خدا به پیغمبر بر غیبی رو، پیغمبر عالم به غیب میشه، منتها نه مستقل از خدا. این تعلمی است از جانب خدا. بله بی نیاز از خدا احدی غیب رو نمیدونه، اما با تعلیم خدا چرا عالم به غیب نشه؟ نمونه های اینجور حالا بحث هایی که اونها دارن، من نمیخوام حالا وارد یه بحث مفصل نقد اعتقادی وهابیت بشم، ولی خواستم بگم که حالا با یه همچین تفکری راجع به خدای نمیدونم پا زخم خورده، نمیدونم با چشم و ابروی اینجوری و موی سر فرفری و نمیدونم امثالی حرفایی که خودشون دارن و با این عدم درک درستی که از معارف قرآنی دارن، در واقع اینها اومدن کل مسلمان‌ها رو غیر خودشون مشرک اعلام کردن. اعم از سنی و شیعه ها. همه رو گفتن مشرکن. و ریختن خون همه جایزه. اگه بتونیم گیرشون بیاریم اینا رو غلاممان، زناشون کنیزمان. این همه امت اسلامی رو و این تفکر منحط و باطل و قشری همراه با اون روحیه قساوت و درند خویی و صفاکی که اینها دارن، که میبینید چه میکنن دیگه، چجوری خون میریزن، چجوری ددمنشی میکنن، بمبگذاری هایی که میکنن. حالا من صحنه های عجیب غریب تکون دهنده دیدم. من فیلمی رو دیدم که مثلا شیعه رو خوابوندن، این مرد شیعه رو عین گوسفند با چاقو سرشو بریدن جدا کردن. یا یکی دیگر رو مثلا نشونده بودنش روی صندلی، دست و پاشو بسته بودن و با تبر از پشت گردن اینقدر زدن سرش افتاد پایین توی سینش. و امثال اینجور کارا براشون کاری نداره. یعنی به شدت درنده خوب و ددمنشن. و همین اسلام در واقع امریکایی همینه. یعنی وقتی دنیای غرب احساس کرد که نمیتواند در برابر اسلام در واقع ایستادگی بکنه، آمد یک تصویر زشت چندشاور و نفرت انگیزی رو از اسلام درست کرد که به هر کی ارائه کنی از اسلام منزجر میشه. و این تصویر همین تصویر وهابیته، سلفیگری است، تکفیریونه، نمیدونم سپاه صحابه است و امثال اینا دیگه. حالا اسمای مختلفی هر جایی برای خودشون انتخاب کردن. حالا این اشاره مختصری بود تا حالا انشالله یه وقتی اگر باز قسمت شد مفصل تر از اینم شاید یه بحثایی بکنم، چون من با این وهابیا سر به سر زیاد گذاشتم، هم قبل از انقلاب هم داخل ایران باشون مناظرات زیادی داشتم و هم عربستان و سعودی هم رفتم با علمای بزرگشون مناظره داشتم و سوابق زیادی دارم با اینا، خلاصه از اعتقاداتشون و افکارشون بالاخره خاطراتی دارم، ولی هم فعلا به همین حد به خاطر این مناسبتی که وجود داشت گفتم یه اشاره بکنم که وهابیت و سلفیون کیا هستن، چه مبانی اعتقادی دارن. خب یه صلواتی ختم بفرمایید.